در این بود که مکره اگر بیع کرد و بیعش بی اثر بود، بعدن اگر راضی بشود عقدش مؤثر میشد یا نه. بعضی گفتند که تأثیر نمی کند، از جمله ادلش و حدیث رفع بود. شیخ جواب اولشون این بود که حدیث رفع مؤاخذه را علی الاطلاق دنیویان و اخرویان رفع می کند، پس الزامی بر او نمی شود، بر مکره نسبت به بیعش الزام نمی شود. اما گفتن این که عقدی که کرده است عقد جائز است، اگر چنانچه راضی شد لازم می شد، این حکم له لا علیه، پس به حدیث رفع مرتبع نمی شد چون حکم مؤاخذه‌ای نیست. جواب دویمشون این بود که درست گوش بدید، چون عبارتهاشون خیلی سلس نیست، از این جهت میگم تا بعد انشاءالله که بعض خصوصیات را عرض کنم. جواب دویمشون این است که مقتضای عمومات این بود که عقد بیع سببیت تامه دارد، از برای خلیت، مثل احل الله البیع، در مدلولش این است که البیع بما هو بیعون سبب تام للخلیه، سبب تام للحليه. حديث رفع ما سكره إن سببية تام مرا از بين ميبرد، وما كون عقده جزءا للسبب والجزء الآخر رضاه المتعقب، این معنا یک امری است که بعد از حدیث رفع ثابت میشه. ولا یعقل از حدیث رفع چیزی را که بعد از خودش ثابت میشد او را رفع کنند، دائما رفع بر میخوره به اون چیزی که ثبوت داشته باشه، وضع داشته باشد. اما بس این جزئیات که قبلا نبود، قبل حدیث رفع جزئیات نبود، سببیت تامه بود، او مرتبع شد. جزء عقدش جزء سبب بودن یک معنایی است که ما میگیم، مایی که میگیم به رضای لاحق اثر می کند، میگه این جزئیات بعد ارتفاع الاکراه به عمل آمده است و محقق شده است. فلا یعقل است که چیزی که بعد از حدیث رفع ثابت بشود در موضوع حدیث رفع واقع شده باشد. بعد اشکال میکنم به این که درست است، همین جورم هست، جزئیتی که به حدیث رفع به مقتضای حدیث رفع باشد معقول نیست رفع کنند، لیکن دلیل مثبتتون چی است که چنین عقدی صحیح است؟ از کجا میگید؟ اینجا زد که حدیث رفع گفت بیع به موهوه علیت ندارد، اما دیگه اینه نگفت که علیت جزئیه رم دارد، اونی که نگفته. پس عمومات تو به حدیث رفع مقید شد به این که بایستی رضا باشد، و که بیع مکرهون علیه اثری ندارد، بیع بدون اکراه سببیت دارد، اما بیعی که بعد از او رضا بیاید دلیل مثبتی ندارد. عمومات ایرادن عمومات مخصص شد، مقید شد به این که رضا داشته باشه، یعنی با رضا. اگر عقد مقرون به رضا بود سببیت تام دارد، اما این که اگر ملحوق به رضا بود اونم سببیت دارد، اونی که دلیل چیه؟ دلیل ندارد. والاصل الفساد. این شب گفتم در عقود دائما تمام عقدها ما اصالت صحه را در شبهات حکمیه به مقتضای عمومات ثابت میکنیم، و همچنین در شبهات موضوعیه به قاعده فرا جاری میکنیم. صحت عقد اگر در موضوعات هست باید به قاعده فرا، اگر در شبهات حکمیه است به عمومات. در اینجا عمومات که نگره، عمومات گفته است که اون بیعی که مقرون به رضاست اون گفته است که سببیت داره، اما بیعی که بعدش رضا بیاد ردت و عمومات نگفته. موضوعات و شبهی موضوعی هم که نیست که قاعده فرا جاری بشه. پس استصحاب عدم نقل و انتقال را جاری میکنیم، حکم میکنیم که بیع فاسد است، بیع مکره. اگرچه حدیث رب به اون بیان که گفتیم سببیت تامه را برداشت، لیکن جزء سبب بودن را که دیگه اثبات نکرد، دلیلی نه خودش که اثبات نمی کنه، عمومات هم که نگفته. پس از الاسف الفساد به عبارت مختصر حدیث رب انما ینفی دیگه یثبت، همقدر نفی میکنن، بگرد که بیع وحده سببیت ندارد، اما بیعی که یلحقه رضا سببیت دارد، ولی که اثبات نمی کنن. عمومات هم که مقید شده است که باید مقرون به رضا باشد. فإذن على اصحاب الفساد. تا اینجا عبارتشون واضح. بعد بیان میفرم، بیانشون این است که اصلا حدیث رفع مسکروه علیه اصلا مربوط به عقود نیست، اصلا هیچی. چی این که احل الله البيع اوفو بالعقود به مقتضای ادله اربعه مقید است به رضا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، باید طیب نفس باشه در بین، رضایت باشه، و این رضایت که در ادله اربعه افاده کرده است این اعم است از رضای مقارن و رضای متأخر. فعلا هادا ملاحظه حدیث رفع را که بکنیم نسبت به عقودی که مرضی بها هستن بالفعل از موضوع ندارد، لا یعقل است که حدیث رفع اونداره بگیرد، و اما عقودی که بعدن رضایت بنا محقق بشود اینم داخل در عموم اعتبار رضاست. فعلا هادا حدیث رب دیگه موضوع نداره، اصلا لا حکومت. ما حدیث رب را استدلال کردن به حدیث رفع استدلال کردن به این که بیع مکره باطل خیلی بی ربطه، هیچ بجرد دیگه بیع مکره که بیع مکرهی که یلحقه الرضا داخل در مفاد ادله اربعه است که رضا را اعتبار کرده، چون رضا مطلق است اعم از مقارن و لاحق. و اما بیعی که مقرون به رضا باشه که از رفت در لایعقل است که بگیم که حدیث رب اون رفع میکنه که تو موضوع نداره. و اما بیعی که لا مقارن به رضاست و نه ملحوق به رضاست، اونم اثری ندارد تا بگیم که حدیث رب اون رفع میکنه، که حدیث رب انما رفع میکند موضوع را که اثر شرعی داشته باشد. پس بیعی که نه قبلا نه مقارنا و نه لاحقا رضایت داشته باشه، حدیث رفع اون رفع نمی کند از باب این که اثر ندارد. و اما اونی که مقارنا رضا هست اون حدیث رفع اصلا اون را نمی گه، چون معنا ندارد که چیزی که مقرون به رضاست حدیث رفع یاد اون رفع کند. و اما اونی که متأخراً رضایت دارد حدیث رفع او را بر نمی داره، به جمع مناسب جهت این که اون ادله اربعه که رضا را اعتبار کرده بود رضای مطلق را اعم از مقارن و لاحق. پس اذن حدیث رفع اصلا به کلی اجنبی است، از اموات به کلی اجنبی است. چرا نعیر این گفتن این که به حدیث رفع ما میگیم که بیع مکره باطله؟ نه جا نداره اصلا. هیچ اشکالی که بر شیخ کرده ام بعض مرحومین از بزرگان رضوان الله علیهم در متعددم از مرحومین اشکال کرده، به این که در تعادل تراجیح ذکر شده است، به این که اگر عام می آمد بعد دو مخصص آمد، این دو مخصص در عرض هم تخصیص می دهد، نه این که نوبت هست اول به یکی تخصیص بدن بعد ملاحظه نسبت را با عام به اون مخصص دیگر میکنن. مثلا فرض کنید اگر بگه اکرم العلماء بعد دو مخصص میاد، یکی لا تکرم رومی یکی لا تکرم نحوی، این دو مخصص در آن واحد تخصیص میدن، نه این که ما اول به لا تکرم رومی تخصیص بدیم که وقت نتیجه این میشد که اکرم علماء غیر رومی، بعد ملاحظه نسبت بین علماء غیر رومی با نحویین بکنیم که آمین من وجه میشه. نه، اکرم علماء با کل من هما اخص مطلق هست، ولی اعم اخص مطلق نسبت با هر دو حسن هر دو معن تخصیص میدن، نه این است که به احد ما را اولا تخصیص بدیم بعد ملاحظه نسبت با دیگری بکنیم که بگیم که مثلا در این مثالی که زدم اعمی من وجه میشه. نه جا نداره. و همچنین نتوان گفت که ما به یک مخصص تخصیص بدیم مخصص دیگر موضوعی از برای مخصص دیگر باقی نماند، و شیخ میخواد این کار بکند. شیخ میخواد که حدیث رفع که رفع مستکرهو یک مخصص، مخصص دیگر لا یحل مال امرئ الا بغیبت نفسه. شیخ میخواد اول اون احل الله البیع را تخصیص بدهد بلا یحل مال و ری الا بطیبت نفسه، بعدن بیاد بگه دیگه موضوع نداره از برای بعد برای رفع مسئله دیگه موضوع باقی نمیمونه. چه این ملاحظه کردن انقلاب نسبت است و انقلاب نسبت در تعادل تراجی گفته شده که باطل است، که پس ما حدیث رفع عراق که رفع مسئله هست با این لا یحل الا بطیبت نفسه، این دوتا را مع ملاحظه می کنیم با احل الله البیع، این نسبت هر دو با احل الله البیع اعلم اخص مطلقه، هر دو تخصیص میدن. نه این است که شما اولا او را تخصیص بدهید بلا یحل الا بطیبت نفسه، بعدا بگید که از مرای حدیث رفع مسئله دیگه موضوع باقی نمون، پس هیچ حکومت هم نداره. این ایراد را بر شیخ کرده ام. ولی اگر یه وقتی خواهد هست در تعال تراجیخ یه وقتی بحث کرده بودن آیه حجت تجیب داشتن در کربلا، برای شون بحث کردن تعال تراجیخ اجمالا درست توجه کنه چی میگن. گوینده اشکال کننده خب خیلی بزرگ است و مانون ماه علیه ولی اون چی که ما از مرحوم ها شیخ استاد یاد گرفته ام به از واسه از ایشون یاد گرفته این حرف رو که میزنم، حاکم با مخصص فرق دارد. البته اگر دوتا مخصص بود البته لا یعقل است که لا معنا، یعنی به اینکه نوبت قائل بشی و احدهما تخصص بدیم با دیگری بگیم که فلان، ولی احدهما مخصص است و دیگری حاکم است، رفعه لسان رفعه لسان رفع موضوعه، و هر دلیلی که لسان رفع موضوع بود حاکم میشه. مخصص او آن است که با انحفاظ موضوع حکم را بردارد، او را بیان مخصص. موضوع منحفظ است، محفوظ است، حکم را برمیداره، او را بیان مخصص. و اما هر دلیلی که رافع موضوع باشد او حاکمه، و دائما رتبه حاکم متأخر در رتبه متأخره نظام تشریع، در نظام تشریع احکامی بر موضوعات جعل میشه، در رتبه متأخره حاکم میاد میگه اون چرا که در نظام تشریع ما جعل کردیم او را شرح میده که این در بلسان نفی حکم میکنه، بلسان نفی موضوع، که شارح با اونها ناظر به اون ادله است، اون ادلهی که در رتبه سابقه نظام تشریع شده است حاکم بعد به رتبه متأخر است. پس چون حاکم در رتبه متأخر است نتوان او را در عرض مخصص قرار داد. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه در رتبه متقدمه تقیید می کند عمومات را و میگن به این که اون عامی که اون عقلی که اون بیعی که رضایت داشته باشد اون مؤثره، در رتبه متأخره موضوع دیگه حروف عمل سکره موضوع نداره دیگه، هیچ موضوع دیگه برش باقی نمیونه. بجد این که اون رضا گرفته بود هم عمی بود از رضای مقارن و متأخر، نه و سکروهو رفع مسکروه بگن اون بیعی که مقرون به رضایت بردم اون رفع کردم که معنا نداره، اون رضایی که من اون رضایی که لاحق به بیع مکره هست اونم که معمات گفته صحیحه، پس جا نمیمونه برای رفع مسکروهو، چون عنوانش عنوان شارحیت است و رتبه متأخر است و در عرض مخصص نیست که تا این اشکالی که کرده اند که انقلاب نسبت میاد وارد میشن. این قول توجه کن چی دیگر، کما این که رضا و طیبت نفس اعم است از مقارن و لاحق، کذالک اکراه همینجور رفع مسوک رو اطلاق دارد. کل بیع مکره علیه مرتفع، اعم ذالی که اکراهی باشد که مستمر یا اکراهی باشه منقطع، پس رفع مسوک رو اعم ذالی که این کراهت استمراری یا کراهت منقطع به روزای متأخر، پس الان پس اینجا هم اطلاق دارد، رفع مسکروه هم اطلاق دارد. و عرض کنم که کما اینکه اونجا ما گفتیم اون رضایی که ادله اربعه اثبات کرده است، او عم از رضای لاحق و مقارب بود، کذالک اکراه هم عم است از اکراه مستمر یا اکراهی که منقطع به رضای متأخر. واضح شد چه گفتن؟ جواب، چون حدیث رب مسوق للامتنان است فلا یعقل اکراه اطلاق داشته باشد به اکراه منقطع، چون رفع کردن بیعی که اکراه او منقطع است و بعدا مرضیه به واقع خواهد شد بر خلاف امتنانه. مقتضای امتنان اینه که بیعی که عن اکراهین کرد بعدا راضی شد، این بیعش اثر داشته باشه. ولذا این است که اطلاقش نسبت به اکراه منقطع ثابت نیست، معنا ندارد اطلاق داشته باشه، منحصر میشد حدیث رد به اکراهی که مستمر است. و گفتی اون وقت بناهن بر این که حدیث رد اکراه مستمر داشته باشد، مختص به اکراه مستمر باشد، اثر این دیگه موضوعی ندارد. جایی که بیعی که اکراه مستمر اکراه باشد اصلا از موضوع عقد مؤثر خارج است، جا عقد باسم اونست که رضا داشته باشد. پس این بکلی حدیث رفت گفتن این که حدیث رفت اطلاق داره خلاف امتحانه، پس اثر این ها ولو فرده که ما بگیم به همین بیانی که حالا گفتم، بگم ولو فرده رب ما این ولو فرده که ما بگیم حدیث رفت ولو را حلو مالو ره الا با دهیم نفسه، هر دو مخصصاً در عرض واحد، مع ذالک اثر ندارد. چی این که بعد از آنی Thank you. این است که رضا جزئی بود و مادامی که رضا نیامده بود علت تامه نبود، حالا که رضا آمد علت تامه متحقق شد، پس باید ناقل باشه، از مین حین رضا ملکیت حاصل بشه. ولی بعد میفهم که الاقوا این است که نکاشفه، یعنی بی رضای متأخر ما استکشاف میکنیم، ولی استکشاف تعبدی به این که از اول امر ملکیت ثابت شده است و گویا نظر شریفشون این است که ولی دلیل خاصی در ما نعنیفی نداریم. تلقیح مناتی میفرمان از اون چی که در اجازه بیع فضولی هست، به این که اجازه مالک بیع فضول را ای به مقتضای ادله خاصه به مقتضای نصوص کاشف جبه کاشفیت را دارد، به تلقیح منات میفرمان که در ما نحنیفی هم اجازه کاشفیت دارد. بعد وارد به مسئله دیگر یک قدر مفصل است که باشد.